گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل 12، قسمت اول.
آینه نفاق انگیز. چیزی به کریسمس نمانده بود. در یکی از شبهای نیمه دسامبر برف سنگینی بارید، چنانکه صبح روز بعد حدود 1 متر برف روی زمین نشسته بود. سطح دریاچه یخ زده بود. چندین جغد که در طوفان برف با مشقت توانسته بودند نامه‌هایشان را به هاگوارتس برسانند، باید قبل از بازگشت به دست هاگرید مداوا و درمان می‌شدند و سلامت خود را باز می‌یافتند. همه بی‌صبرانه منتظر شروع تعطیلات بودند. در سالن عمومی گریفندور و در سرسرای بزرگ آتش مطبوعی در بخاری‌های دیواری زبانه می‌کشید و همه جا را گرم می کرد. اما در راه روها که بادگیر بودند، سوز گزنده می آمد. در کلاس ها نیز بادی که با شدت به پنجره ها می خورد، سر و صدای زیادی ایجاد می کرد. از همه بدتر کلاس پروفسور اسنیپ بود که در دخمه های قلعه تشکیل می شد. در آنجا نفس دانش آموزان، همچون ابر سفیدی جلوی صورتشان پراکنده می‌شد و همه ناچار بودند هرچه بیشتر به پاتیل‌ها نزدیک شوند تا بدنشان گرم شود. در یکی از جلسات درس معجون‌ها دراکو مالفوی گفت: بیچاره اونایی که هیچ کس منتظرشون نیست و مجبورن تعطیلاتشون رو توی هاگوارتس بگذرونن، دلم براشون می‌سوزه. مالفوی هنگام گفتن این جمله به هری نگاه می‌کرد و کراب و گویل با دهان بسته پوزخند می زدند. هری که سرگرم وزن کردن تیغ‌های شیرماهی بود به آنها اعتنایی نکرد. مالفوی بعد از مسابقه کویدیش غیر قابل تحمل تر شده بود. او از شکست تیم اسلترین در مسابقه کویدیش ناراحت بود و دائم به تمسخر و ریشخند هری می پرداخت. مثلا می گفت قرار است در مسابقه بعدی یک قورباغه دهنگشا جای هری را بگیرد. اما پس از مدتی فهمید که حرفایش برای هیچ کس جالب و خنده‌دار نیست، زیرا باقی ماندن هری بر روی جاروی سرکشش مایه شگفتی و تحسین همه شده بود. مالفوی که هم حسادت می کرد هم خشمگین شده بود، دوباره آزار و اذیت هری را از سر گرفته بود و به اون گفت که خانواده درست و حسابی ندارد. هری به هیچ وجه قصد نداشت که در تعطیلات به خانه درزلی ها بازگردد. هفته قبل هنگامی که پروفسور مک‌گوناگال اسامی کسانی را یادداشت می‌کرد که می‌خواستند در طول تعطیلات در هاگوارتس بمانند، هری فوراً اسمش را به او گفته بود. او اصلا ناراحت نبود، زیرا احتمال داشت این کریسمس بهترین کریسمس عمرش باشد. رون و برادرهایش هم در هاگوارتس می‌ماندند، زیرا آقا و خانم ویزلی می‌خواستند برای دیدن چارلی به رومانی بروند. در پایان درس معجون‌ها که از دخمه‌ها بیرون آمدند، در راه رو با یک درخت کاج بزرگ مواجه شدند که راهشان را سد کرده بود. در زیر آن دو پای غول پیکر به چشم می‌خورد. از صدای نفس نفسی که از پشت آن می‌آمد، فهمیدند که هاگرید پشت درخت است. رون شاخه‌های درخت را کنار زد و گفت: هاگرید، کمک نمی‌خوای؟ ممنونم رون، نه، خوبه. ناگهان صدای سرد و کشدار مالفوی را از پشت سرشان شنیدند که می‌گفت: بی زحمت از سر راه برین کنار. ویزلی، نکنه کارو کاسبی را انداخت که پول در بیاری؟ حتما دلت میخواد بعد از بیرون رفتن از هاگوارتس چه کاروان بشی؟ بگمونم کلبه هاگرید نسبت به خونتون باید مثل قصر باشه. رون به سمت مالفوی هجوم برد، ولی در همان لحظه سرکله اسنیپ پیدا شد و گفت: ویزلی. رون یقه ردای مالفوی را رها کرد. هاگرید سر پرمویش را از لابلای شاخه های درخت بیرون آورد و گفت پروفسور اسنیپ، اون تقصیری نداره. عصبانیش کردن. مالفوی به خانوادش توهین کرد. اسنیپ به آرامی گفت هاگرید، سر هر چی میخواد باشه. دعوا کردن خلاف مقرراته. ویزلی، 5 امتیاز از گریفندور کم میکنم و برو خدا رو شکر کن که بیشتر کم نکردم. حالا را بیافتین. همه تونو میگم. مالفوی، کراب و گویل با فشار برگهای سوزنی درخت را کنار زدند و در حالی که پوزخند میزدند از کنار درخت رد شدند. رون که دندانهایش را روی هم میفشرد گفت حسابشو میرسم. یکی از همین روزا حسابشو میرسم. هری گفت از هر دوتاشون بیزارم. هم از اسنیپ هم از مالفوی. هاگرید گفت بس دیگه بابا، اخماتون رو وا کنین. ناسلامتی کریسمسه. راستی یه چیزی، با من بیاین و سرسرای بزرگو ببینین. نمیدونین چقدر قشنگ شده. هری، رون و هرمیون پشت سر هاگرید و درختش به سوی سرسرای بزرگ رفتند. پروفسور مک‌گوناگال و پروفسور فلیتویک در آنجا سرگرم تدارک تزیینات کریسمس بودند. هاگرید، دست درد نکنه. آخرین درخت رو آوردی؟ بذارش اون گوشه، اون طرف. سرسرای بزرگ زیبا و باشکوه شده بود. همه سرسرا را با ریسه های آراسته به برگ و میوه درخت خاص آذین بسته بودند. 12 درخت کریسمس بزرگ و سر به فلک کشیده دور تا دور سرسرا به چشم می‌خورد. به بعضی از آنها قندیل های درخشان آویخته بودند و لابلای شاخه های برخی دیگر هزاران شمع درخشان به چشم می‌خورد. هاگرید پرسید چند روز دیگه تعطیلات شروع میشه؟ هرمیون گفت فقط یه روز. من و هری و رون تا قبل از نهار نیم ساعت وقت داریم و باید به کتابخونه بریم. رون از پروفسور فلیتویک که با چوب دستیش حباب‌های طلایی درست می‌کرد و به درخت جدید می‌آویخت، نگاهش را برداشت و گفت آره، باید بریم. هاگرید همراه آنها از سرسرای بزرگ بیرون آمد و گفت کتابخونه؟ اونم درست قبل تعطیلات؟ خیلی درس خونی نه؟ هری با گشاده رویی به هاگرید گفت برای درس خوندن به اونجا نمیریم. راستش از وقتی اسم نیکولاس فلامل رو از دهن تو شنیدیم میخواییم بفهمیم اون کیه. هاگرید که تعجب کرده بود گفت چی؟ مگه بهتون نگفتم فراموش کنین؟ چیزی که اون سگ ازش مراقبت میکنه به شما هیچ ربطی نداره. هرمیون گفت ما فقط میخواییم بدونیم نیکولاس فلامل کیه. همین. هری گفت اگه خودت بهمون بگی کلی کارمون رو آسون میکنی. تا حالا توی 100 تا کتابو گشتیم ولی هنوز چیزی دستگیرمون نشده. اقلا یه راهنمایی بکن. من مطمئنم که این اسمو یه جایی شنیدم. هاگرید با بی‌اعتنایی گفت من هیچی نمیگم. رون گفت پس بعد خودمون دنبالش بگردیم. هر سه از هاگرید که دلخور و ناراحت شده بود جدا شدند و به سرعت به سوی کتابخانه رفتند. در حقیقت آنها بعد از شنیدن اسم نیکولاس فلامل از زبان هاگرید همه جا به دنبال این اسم می‌گشتند. اما مشکلشان این بود که نمی‌دانستند از کجا شروع کنند، زیرا از چگونگی فعالیت او کوچکترین اطلاعی نداشتند. در کتاب جادوگران نامدار قرن 20 و جادوگران برجسته عصر ما هیچ اشاره‌ای به او نشده بود. در کتاب‌های مهمترین اکتشافات جادویی مدرن و بررسی پیشرفت‌های اخیر علم جادو نیز اسم او نبود. با این حال ده‌ها هزار کتاب، هزاران قفسه و صدها ردیف باریک در پیش رویشان بود. هرمیون فهرستی را درآورد. در آن موضوع‌ها و عناوینی را یادداشت کرده بود که قصد داشت درباره آنها جستجو کنند. رون نیز به سرعت از مقابل قفسه ها می گذشت و از هر کدام یک کتاب بیرون می کشید. هری به هنگام جستجویش به قسمت ممنوع کتابخانه رسید. فکری به ذهنش خطور کرد. شاید نام او را در این قسمت می آفدند. متاسفانه برای مطالعه و استفاده از کتاب‌های قسمت ممنوع کتابخانه، داشتن مجوز رسمی با امضای یکی از اساتید ضروری بود و هری می‌دانست که تهیه چنین مجوزی برایشان غیر ممکن است. این کتاب‌ها درباره جادوی سیاه و طلسم‌های شیطانی بودند که به هیچ وجه در هاگوارتس تدریس نمی‌شدند. فقط دانش آموزان سالهای بالاتر که درسهای پیشرفته دفاع در برابر جادوی سیاه را می‌خواندند اجازه استفاده از این کتاب‌ها را داشتند. دنبال چی می‌گردی پسرم؟
هیچی.
پس بهتره زودتر بری. این خانم پینز کتابدار کتابخانه بود که فرچه گردگیری را در دستش تکان می‌داد و با هری صحبت می‌کرد. هری از کتابخانه بیرون رفت و در این فکر بود که ای کاش با کمی سرعت انتقال و حضور ذهن داستانی برای سرهم کرده بود. هری، رون و هرمیون با هم توافق کرده بودند که درباره فلامل از خانم پینز چیزی نپرسند. تردیدی نداشتند که او میتواند به آنها کمک کند، اما به خطرش نمی‌ارزید، زیرا ممکن بود اسنیپ از کار آنها سر درآورد. هری در راهروی بیرون کتابخانه منتظر ماند تا ببیند دوستانش توانستن چیزی پیدا کنند یا خیر، اما چندان امیدوار نبود. دو هفته بود که آنها جستجو می‌کردند، اما تنها فرصتشان برای این کار فاصله کوتاه بین دو کلاس بود و تعجبی نداشت که هنوز چیزی پیدا نکرده بودند. آنها به فرصتی طولانی نیاز داشتند که بتوانند بدون حضور خانم پینز در کتابخانه به جستجو بپردازند. 5 دقیقه بعد رون و هرمیون که با ناامیدی سرشان را تکان می دادن به او پیوستند و با هم رفتند که ناهار بخورند. هرمیون گفت بعد از رفتن من شما به جستجو ادامه بدیم باشه؟ اگه یه وقت چیزی پیدا کردیم برام یه جغد بفرستیم. رون گفت تو هم می تونی از پدر مادر درباره فلامل سوال کنی. سوال کردن از اون خطری نداره. اصلاً هر دوشون دندون پزشکن. با شروع تعطیلات هری و رون فرصت بیشتری برای فکر کردن به فلامل داشتند. در خوابگاهشان تنها بودند و سالن عمومی گریفندور خلوت‌تر از همیشه بود. دیگر می‌توانستند روی مبل‌های راحتی کنار آتش لم بدهند و آسوده باشند. آنها ساعت‌ها کنار آتش می‌نشستند و چیزهایی مثل نان، کیک و شیرینی را روی آتش گرم می‌کردند و می‌خوردند. در این میان برای اخراج شدن مالفوی نقشه هایی می کشیدن که گرچه عملی نبود ولی آن دو را سرگرم و خوشنود می کرد. رون بازی شطرنج جادویی را به هری یاد داد. این بازی درست مثل شطرنج مشنگ ها بود. با این تفاوت که مهره ها زنده بودند و باعث می شدن بازی مانند هدایت نیروها در میدان جنگ به نظر برسد. مهره های کهنه و رنگ رو رفته ی رون مانند سایر وسایلش که قبلاً به یکی از اعضای خانواده تعلق داشتن از پدر بزرگش به او رسیده بود. اما کهنگی این مهره ها کارایی آنها را کم نمی کرد. رون همه آنها را به خوبی از هم تشخیص می داد و هیچ وقت هنگام بازی با آنها دچار مشکل نمی شد. هری با مهره هایی که از سیموس فینیگان قرض گرفته بود بازی می کرد ولی این مهره ها به او اعتماد نداشتند. او بازیکن ماهری نبود و مهره ها در طول بازی با داد و فریاد او را راهنمایی می کردن که جز گیج شدن هری نتیجه دیگری نداشت. دائم می گفتن من اونجا نفرست مگه اسبشو نمی بینی؟ اون مهره را حرکت بده. اگه اونو از دست بدیم اشکالی نداره. شب کریسمس هری با فکر غذاهای متنوع و سرگرمی‌های روز بعد به خواب رفت اما اصلاً انتظار دریافت کادو نداشت. با این حال صبح روز بعد همین که از خواب بیدار شد چشمش به چندین بسته کادو افتاد که جلوی تختش روی هم چیده شده بودند. روم با چشم‌های خواب‌آلود از تختش پایین آمد. روب دو شام رش را پوشید و گفت
کریسمس مبارک. هری گفت کریسمس تو هم مبارک. اینجا رو نگاه کن، چند نفر برام کادو فرستادن. رون به کادوهای خودش که تعدادشان بیشتر از کادوهای هری بود نگاهی انداخت و گفت پس انتظارش چی بفرستن؟ برگ چغندر؟ هری بسته روی را برداشت. کاغذ کادوی آن قهوه‌ای رنگ و ضخیم بود. روی آن با خط خرچنگ قورباغه‌ای نوشته بود تقدیم به هری از طرف هاگرید. درون بسته یک فروت چوبی بود که در تراشیدن آن هیچ ظرافتی به کار نرفته بود. به احتمال زیاد خود هاگرید آن را تراشیده بود. هری در آن دمید. صدایی شبیه به صدای جغد از آن درآمد. در بسته دوم یک یادداشت بود که روی آن نوشته بود پیغامت را دریافت کردیم. کادوی کریسمست را با این یادداشت برایت می‌فرستیم. عمو ورنون و خاله پتونیا. یک سکه 50 پنسی با نوار چسب به یادداشت چسبیده بود. هری گفت چه سخاوتمند. روم به سکه 50 پنسی خیره شد و گفت چقدر عجیبه. چقدر عجیب غریبه. پوله؟ هری به قیافه متعجب روم خندید و گفت بیا مال تو. خب هاگرید، خاله پتونیا و شوهرش بقیه بسته رو کی فرستاده؟ رون که گونه هایش گل انداخته بود به یکی از بسته ها که قلمبه تر از بقیه بود اشاره کرد و گفت من میدونم این بسته رو کی فرستاده. به مامانم گفتم که تو ازش توقع کادو نداری. وای نه، برگ بلوز بافتنی فرستاده. هری بسته را باز کرد. در آن یک بلوز بافتنی سبز زخیم و دست بافت بود و یک بسته بزرگ شیرینی خانگی. رون بسته خودش را باز کرد و گفت هر سال برامون بلوز بافتنی می بافه. هر سالم بلوز من آلبالوییه. هری که مشغول خوردن شیرینی خانگی خوشمزه خانم ویزلی بود گفت دستش درد نکنه. کادوی بعدی هری نیز خوراکی بود. هرمیون برایش یک بسته بزرگ قورباغه شکلاتی فرستاده بود. تنها یک بسته دیگر باقی مانده بود. هری آن را برداشت و لمس کرد. خیلی سبک بود. همین که بسته را باز کرد، شیء لیز و نقره رنگی سر خورد و روی زمین افتاد. چین‌های آن برق می‌زد. رون از تعجب نفسش بند آمده بود. بسته دانه هایی با طعم همه چیز که هرمیون برایش فرستاده بود از دستش افتاد و آهسته گفت اگه این همون چیزی باشه که من فکر میکنم خیلی نادر و کمیابه. واقعا با ارزشه. من یه چیزایی دربارش شنیده بودم ولی به چشم خودم ندیده بودم. حالا این چی هست؟ هری پارچه نقره‌ای براق را از روی زمین برداشت. وقتی به آن دست زد احساس عجیبی داشت. به نظر می رسید در الیاف آن آب به کار رفته است. رون با قیافه وحشت زده گفت این شنل نامرئیه، مطمئنم که خودشه. بپوشش؟ همین که هری شنل را روی شانه‌اش انداخت رون فریاد زد آره درسته، خودشه، خودت نگاه کن. هری به پاهایش نگاه کرد ولی پاهایش ناپدید شده بودند. با سرعت به سمت آینه رفت. مطمئن بود که در آینه می تواند خودش را ببیند ولی بدنش کاملا نامرئی شده بود. فقط سرش را به صورت معلق در هوا می دید. شنل را روی سرش کشید و بلافاصله ناپدید شد. رون گفت یه یادداشتم هست. یادداشت بر روی زمین افتاد. هری شنل را کنار زد و یادداشت را برداشت. با دستخط ریز و بدخطی روی آن نوشته شده بود پدرت قبل از مرگش این شنل را به من داد. حالا وقت آن رسیده که شنل را به تو برگردانم. از آن به خوبی استفاده کن. امیدوارم در تعطیلات کریسمس به تو خوش بگذرد. نامه بدون امضا بود. هری به نامه خیره شده بود و رون بی‌وقفه از شنل تعریف و تمجید می‌کرد. رون گفت حاضرم هر کاری بکنم که یه شنو مثل این داشته باشم. هر کاری.
چیزی شده؟
هیچی. هری احساس عجیبی داشت. چه کسی شنل را برایش فرستاده بود؟ آیا واقعا شنل پدرش بود؟ پیش از آن که هری فکر دیگری بکند یا چیزی بگوید، در خوابگاه باز شد و فرد و جورج ویزلی به داخل اتاق پریدند. هری به سرعت شنل را از جلوی چشم برداشت. هنوز دلش نمیخواست کسی با او شریک شود. کریسمس مبارک! هی نگاه کن، هری هم از این بلوز بافتنیای مامان داره. فرد و جورج بلوزهای بافتنی آبی رنگی به تن داشتند که روی یکی حروف ف و روی دیگری حروف جیم زرد رنگی بافته شده بود. فرد بلوز بافتنی هری را برداشت و گفت: بلوز هری از مال ما بهتره. مامان همیشه واسه غریبه‌ها بیشتر مایه میذاره. جورج با حالتی آمرانه از رون پرسید: پس چرا بلوز بافتنی رو نمیپوشی؟ زود باش بپوشش. خیلی خوب و گرمه. رون که با بیمیلی بافتنی را میپوشید گفت: من از رنگ آلبالویی متنفرم. جورج گفت: پس چرا روی بلوز تو اول اسمتو نبافته؟ نکنه ماما فکر میکنه تو اسمتو فراموش نمیکنی؟ ولی ما که احمق نیستیم. ما میدونیم که اسممون فرد و جورجه. پرسی ویزلی با ناخشنودی سرش را از در اتاق به داخل آورد و گفت: این همه سرصدا برای چیه؟ اون نیز کادویش را باز کرده بود و یک بلوز بافتنی روی دستش بود که فرد آن را قاپید و گفت: الف به معنی ارشد. زود باش بپوش پرسی، ما هم بلوزامونو پوشیدیم، هری هم یکی از اینا داره. دو قلوها به زور بلوز بافتنی را تن پرسی کردند و با این کار عینکش کج شد. پرسی با صدایی گرفته گفت: من نمیخوام. جورج گفت: امروز دیگه نمیتونی پیش ارشدا بری، چون روز کریسمس همه پیش خانواده هاشونن. دو قلوها دست و پای پرسی را گرفتن و در حالی که دستهایش در بلوز بافتنی گیر کرده بود او را با خود بردند.